چند مثال هایی که زده شد میشه نتیجه گرفت که دیکتاتوران و مستبدین قبل از اینکه دیکتاتور تمام عیار بشن بعضی از خصوصیات اونها ظاهر میشه و اونها دست به اعمال قدرت طلبانه میزنن و دیگران نیز متوجه میشن که مثلا فلان عمل و یا بهمانکار خلاف نظر جمع یا کار ناصحیحی است ولی به دلایلی در مقابلش کجا میان تا این که قدرت تا اون که اون فرد قدرت یا اون فرد یا اون شورا یا اون حسبه یا اون حزب یا اون دست خلاصه قدرت خودش رو تثبیت میکنه که دیگه دیر شده دیگه وقتی قدرت تثبیت شد دیگه اون زمان دیر شده بعد راه و روش دیگری به کار برد و اون زمان زمانیست که همه بایستی مطیع بشن اون خصوصیات و روش هایی که قبل از تثبیت آشکار میشه کدوم هستن الان سعی میکنم اونا رو بشمارم اما اون چیزی که من فهرست میکنم بعضی از اونها در هر دو مرحله یکیه ولی بعضی از اونها در مرحله پیش از تثبیت و بعد از تثبیت متفاوته
بله.
من سعی میکنم تا جایی که امکان داره اونها رو جدا کنم تا بهتر به این علت هم جدا میکنم که بهتر در حیطه شناسایی در بیان و شنونده ها بتونن بهتر تشخیص بدن
بله.
در زندگی عملی خود و در زندگی عملی دیگران به تجربه اونها رو بتونن مشاهده کنن به این علت اونها رو جدا میکنم بلا در هر دو مرحله قسمت از زمین ها یکیست اون چرا که باز من میگم تأکید میکنم به این معنا نیست که همه دیکتاتوران و مستبدین همه اونها رو به کار میگیرن نه یکی چیزی مزید نیست ممکنه بعضی ها بعضی از این خصوصیات رو دارا باشن و بعضی ها بعضی از خصوصیات رو دارا نباشن اما غالبا همه اونها غالب اونها رو دارن حالی که میگیم شما میتونی خودتون رو زبط کنید
بله
بدیدن حسود هستن و این خیلی مهمه و غیر از خودشون نمیتونن کسی دیگری رو ببینن مثلا اگر ملاحظه بکنن که فلان شخص در جامعه گل کرده و یا صاحب نفوذه و یا در بین هم ردیفان خود نفوذ داره اونو نمیتونن ببینن و از روی حسادت نمیتونن اون رو ببینن و وقتی فرصت پیدا بکنن این خصیصه خوده خصیصه حسادتشون رو فوری ظاهر میکنن اما باید فرصت پیدا بکنن تا این خصوصیات رو ظاهر بکنن یه مثال بزنم که برای ما فوق العاده اون روزی که این مسئله عنوان شد هیجان انگیز بود یعنی اصلا برای ما غیر قابل باور بود یک روزی رفته بودن خدمت آقای آیت الله پسندیده برای این که مثلا سفارش بکنیم راجع به بعضی مسائل بره پیش آقای خمینی و سفارش بکنه نسبت به مثلا یکی دوتا مسئله در مورد آقای بنی‌سعد
بله
آره تا آقای پسندیده اونجا یک حرفی زد که واقعا درس عبرتی بود گفتش که اون قسمتش که مهمه تو کتاب های اومده ولی این قسمتش که شاید نیومده اینه که گفتش که من اخیرا یک فیلمی که از آقای آقای بنی‌سعد رفته بود دوری که از شهرستان یا در تهران در یک سخنرانی استقبال عظیم و بی‌نظیری از اون شده بود و تلویزیون نشون داده بود
بله.
میگفت وقتی من این تلویزیون رو نگاه کردم اون استقبال عظیم ترس منو برداشت گفتیم چرا؟ گفت برای اینکه برادر من حسوده و نمیتونه تحمل بکنه این مسائل رو به آقای بنی‌سعد پیغام بدید تا جایی که ممکنه این از اینجور استقبال ها دوری بکنه که آقای خمینی نمیتونه اینا رو تحمل بکنه
یعنی
البته این همین مطلب رو آقای بنی‌سعد نقل کرده بود که آقای اشراقی هم گفته بود آقای اشراقی گفته بود که آقای بنی‌سعد من که میرم این رو آقای بنی‌سعد به ما گفت من که میرم حتی یکی دوتا اعمال مثلا آقای خمینی منو میفرسته به عنوان یک کاری انجام یه مسئله وقتی میرم در جمع اگر از من استقبالی کرده باشم وقتی آقای خمینی میپرسید چه خبر بود میگم آخ خبری نبود دو سه نفر اومده بودن و نمیگم که این استقبال از من اینجور استقبال کردن برای اینکه اگر بگم استقبال کردن او خوشش نمیاد در واقع او خوشش نمیاد معنی که نمیخواد کسی رو غیر از خودش ببینه
کاملا
ولی فکر نکنید که تنها آقای خمینیه باز به دقت من این شرح زندگی این افرادی که من بودم خوندم، استالین اینجور بوده، ماو اینجور بوده، بعد هیتلر اینجور بوده، ما بقیه هم من فکر بارم همیشه از خلفای عباسی هم اینجور، چون یه مقدار در کتاب بسته و جامعه شناسی زندان یا زندانگرد اون انقلاب رو توضیح دادم و خصوصیات بعضی از سران دولت عباسی، سران اولیه رو توضیح دادم و این خصوصیات در تک تک اون وجود داشت.
بله، این خصوصیات در ریز و درشت دیکتاتورا وجود داره، حتی تو این گروه های کوچیک هم همینطوره.
هم میشه تشخیص داد. خب پس این یک شدیدن حسودن و غیر از خودشون نمیتونه کسی دیگه رو ببینن. دو، کینه‌جو هستن و کینه از افراد به دل میگیرن و تا تلافی نکنن آرام و قرار ندارن. البته ممکنه شما با یه دوستی، با یه کسی یا غیر دوستی اختلافتون بشه، حرفتون بشه و حق هم با شما باشه و طرف یه ظلمی هم به شما کرده باشه، اما زمان که میگذره شما میگید رها، میبخش، میگید رها کن. اما اون کسانی که رضایت طلبن چیزی تو اصلا رها نمیکنه و فراموش هم نمیکنن. یه مثال دیگه میذارم که نقل میکردن از آقای رضا علما، اونایی که قومی هستن میدونن این آقای رضا علما یکی از الان فوت کرده، یکی از علمای قدیمی است که در قم مشهوره.
بله.
میگفتن که اون رو کرده بود که آقای خمینی در زمان طلبگی در حجره بوده و تو حجره چند نفر میخوابیدن. از اتفاق قضا یکی از اونها آقای خمینی دم در میخوابیده و مثلا اینکه دو نفرم اون عقبتر میخوابیدن. یکی از اونها یه شب بلند میشه، وقتی میاد بیرون، اون زمان که وسایل روشنایی اینجوری نبوده، نمیفهمه، پا میذاره رو پای آقای خمینی، میگفت اون طلبه برای من نرکست. تا مدت ها بعد هر دفعه که آقای خمینی بلند شد پای من رو لگدمال میکرد و میرم.
بله،
یعنی اینجوری کینه ای هستن. و بعدا هم شما نگاه بکنید با کسی که واقعا موزه قدرت رسیمده شد چیکار کرد؟ با منتظری که خودش میکنه این پاره یه دونم تنه منه، پاره چیکار منه، به این چه بلایی به سر شما.
بله،
با یزید این چیکار کرد؟ با بنی صدر ببینید چیکار کرد، با حسدی ببینید چیکار کرد، با بابایی. پس با آقای شریعت مدار ببینید چیکار کرد، با قومی، سید، صادق روحانی، منتظری، ما هیتلر، استالین هم همینجور بود، اینهایی که من مطالعه کردم.
بله.
بنابراین کینه‌جو هستن و کینه به دل میگیرن و تا اون رو تلافی کنن و اونم نه تلافی به همون اندازه بلکه چندین برابر تلافی نکنن آرام نمیگن. ما با کینه از هر کسی به دل میگرفت تا اون رو نمیکشت بلکنه معامله نبود، میخواست حالا بهترین رفیقش باشه یا میخواست فرزندش باشه یا میخواست نزدیکترین یارش باشه.
بله، و همینطور تو نظام گذشته هم همینطور بود دیگه.
بله، همه جا
رضا خان هم همینطور بود. بله، پسر شما.
سوم، سخت پنهان کار و کودار هستن، سعی میکنن تا جایی که ممکنه درون خودشون رو آشکار نکنن و اگر هم با بعضی مواقع چیزی از درونشون آشکار میشه فوراً به توضیح و تفصیل آن که این عمل چقدر مثبت و مفید بود میپردازن و سعی میکنن اون عمل رو یک نوعی به یک نقطه مثبتی تبدیل بکنن. چهار، حافظه بسیار قوی دارن و چیزها و اعمال رو از یاد نمیبرن. همینجوری که گفتن کینه رو از یاد نمیبرن، به این علت که حافظه شون هم قویه و اون اعمال رو از یاد نمیبرن و همه رو به حافظه میسپارن و در موضوع لزوم اون رو آشکار میکنن و به نوعی که خودشون میخوان اون رو آشکار میکنن. یعنی هر رویدادی رو که گذشته باشه وقتی میخوان آشکار بکنن، اون نوعی که دل خودشون میخواد آشکار بکنن، نه اون نوعی که اون واقع اتفاق افتاده. پنج، متخصص استفاده از فرصت ها و موقعیت ها هستن، شامه بسیار قوی دارن و از فرصت ها و موقعیت هایی که به دستشون میاد خوب در جهت بهره برداری هدف خود از اون استفاده میکنن. یعنی در واقع برگ برنده شون رو به موقع میذارن زمین.
بله،
اگه بخوایم خیلی خلاصه بکنیم. شش، با تمام کسانی که همکار او هستند و یا به نوعی به حکومت میکنن چنون وانمود میکنن که فقط با اونا هستن، ولی در حقیقت با هیچ کدام از اونا نیستن. دقیقا آقای خمینی این کار رو میکرد، برای سطح میداد باشه مزایتون میکرد، اینجور وانمود میکرد که بله شما دانشمندی و همه چیز خلاصه آینده کشور به وجود شما بستگی داره، شما دانشمندی چی هستی چی هستی، یزدی که میاد بعد یزدی که میاد بعد شما مدیر و مدبر هستی، شما سازمانده هستی و ازداده، همینجور به لحظه دیگه با هیچ کدوم شان نبود، به همین علت بود که همه شدم ترسیب همه رقم داد.
بله
البته این رو من بخشی از این خصوصیت رو در کتاب پاریس توضیح دادم، حالا به مناسبت این بحث پیش میدم.
بله
هست با افراد و به ویژه شخصیت ها جداگانه ملاقات و گفتگو میکنن در همه دوران، کمتر در جمع بحث میکنن و گفتگو میکنن، همیشه افراد و شخصیت ها را جداگانه میپذیرند و به اونها بحث میکنند، با افراد و اشخاص رابطه فردی و خصوصی برقرار میکنند. خلاصه این که با جمع عمل نمیکنند و تکرو عمل میکنند، تک عمل میکنند. علت شم اینه که شما وقتی با افراد و شخصیت ها تک تک بحث بکنی، ملاقات کنی، هر جوری که میخوای اون رو عنوان میکنی، و اگر اون طرف اولا اون طرف مقابل عنوان نمی کنی که چه بحثی کرده، اگر هم عنوان کرد شما می تونید بگید دروغ گفته یا ناصحیح گفته یا نه اینجور بوده، ولی اگه در حضور جمع این اعمال بحث بشه دیگه امکان انکارش وجود نداره. به این علت
بله
هست گفتم که شامره بسیار قوی دارن و بو می کشن و پیشنهادهایی رو که دیگران به اونها میدن سریع اونها رو میگیرن، تشخیص میدن که اون پیشنهادها به درد به دست گرفتن قدرت میخوره یا خیر، و بعد که میبینن به درد میخوره فوراً اون پیشنهاد رو میگیرن، در دستگاه فکری خودشون دستکاری میکنن و اون رو تبدیل به یک پیشنهاد از جانب خود میکنن و اعلام میکنن، کاری که آقای خمینی میکرد. الان دیگه جای هیچ انکار نیست که تمام مصاحبه آقای خمینی رو دستکاری میکردن، حق استار میکردن، اما در اون روز آقای خمینی را جوری عنوان کرد که اینا فکر خودشه.
بله
ما بقیه که سرم مطالعه کنید همینجور عمل میکرد، استالین هم همینجور میکرده، مارا هم همینجور میکرده، بعد سلاح آزا از گذشته های بسیار دور تا به امروز و آینده.
بله
نه از هر کس به فراخور حال و استعدادش استفاده میکنن.
بله
و همچنین با فراخور حال و استعدادش از اون تعریف و تمجید میکنن و به نحوی تعریف و تمجید میکنن که بشه این تعریف و تمجید رو هم در آینده اگر لازم بود نادیده گرفت. ده بدون استثناء همشون از اقتصاد سر در نمیارن و معمولا از عدد و از اقتصاد متنفرن و از عدد و رقم هم بدشون میاد. ما همینجور بلا از عدد و رقم بدش میومد، هیتلر همینجور از عدد و رقم بدش میومد، آقای خمینی هم همینجور، و به همین علت بود که هره مستبدینی که دسته قدرت مطلق رو به دست گرفتن باعث نابودی کشور شدن و بر ویرانه های آن دوباره 10 سال 20 سال 15 سال شروع کردن اون چیزهایی که تخریب کردن رو بسازن. به چین نگاه کنید، به آلمان نگاه کنید، به کشور خودمون نگاه کنید، به ایام میبینید مثلا.
بله
البته خودشون هم میگفتن. 11 در خام کردن نزدیکان، اطرافیان و کسانی که باید به او کمک کنند یاد طولایی دارن و خیلی استادن، هر عمل نادرست یا مخالف رأی دیگران را به سرعت توجیه میکنن و آن خلاف را به نقطه مثبتی برای خودشون تبدیل میکنن، ولی اگر مثلا یه خلافی سر زد و دیگه معلوم شد که این خیلی شکست بوده و خلاف شده، سعی میکنن این رو به گردن دیگه بندازن و بگن این خلاف به علت این بود که فلان شخص و فلان آقا بهمان کار رو کرد. همینجور که آقای خمینی گفت والا، یعنی واقعا من نمیدونم بود انسان مسلمان باشه و این دروغ های جلاله رو با لفظ جلاله آقای منتظری که قسم خورد که والله من مخالف بودم که بازرگان نخست وزیر بشه، والله من مخالف بودم که آقای بنی‌صدر رئیس جمهور بشه، والله من مخالف بودم که تو هم بشی. داره به قای مقام رهبری.
بله.
حالا چه جوریه که چه آدمی اعتقادی به دین داشته باشه و قسم جلال بخوره، این دیگه بستگی داره به اعتقادش. اون روزم که بحث کردیم که به اصطلاح تحت لباس دین و عرفان مشروعیت میداد و چون آقای خمینی هم خودش ولی فقیه بود، به لحاظ فقاهت مشروعیت میداد به اعمالش و کارش و قانونی جلوه میداد و هم به لحاظ اینکه عارف نمیدونی شد، به لحاظ عرفان به این علتی که یک چیزهایی رو در اونجا پیدا میکرد و این رو تحت نام عرفان که بعد اینجور بشه عمل میکرد و در حقیقت خودش رو جای خدا میذاشت و حق رو 100% به جانب خودش میداد و وقتی به جانب خودش میداد اینجور توجیه میکرد. من که خود میخوام اسلام رو به اصطلاح نوز بدم و اسلام رو یاری بکنم و اسلام رو سیانت بکنم، حالا که من میخوام سیانت بکنم اسلام رو، من هم که خودم اسلام شناسم، پس حرف من میشه هم حرف خدا، هم حرف پیغمبر، هم حرف امام.
بله.
با این توجیه حتی به کشتن دست جمعی و فضای اطراف میپرداخت.
بله.
بعدا در آینده بیشتر این مسئله رو توجیه میدم.
عرفان عارفان زورگو.
بله. البته آقای خمینی به لحاظ عرفان و به اصطلاح فقاهت، هیتلر به لحاظ ناسیونالیست، استالین به لحاظ حزب تراز نوین و مثل هادا. گفتم اون دفعه من هر کی فکر وقتی که اون سازمان مجاهدین خلق به اصطلاح دستور طلاق فلمری همه اعضا رو صادر کرده بود، دستور صادر کرده بود که بچه ها رو جدا بکنن از مادرهاشون، زنها از شوهرانشون و خانواده رو رها کنن و همه چیز بشه و هر کسی رو بچه رو بفرستن یه جا، زن رو بفرستن یه جا و خلاصه این تیپ مسائل. من فکر میکردم خدایا آخه این تو اسلام که اصلا این همه خانواده، این همه سیر هم، این همه دوست، این همه فامیل تأکید شده، حتی اگر شما در فامیلت مثلا یک فرزندی پدرش حتی کافر باشه نمیتونه اون رو رها کنه، میتونه از پدرش تبعیت نکنه ولی نمیتونه که بعضی از کارها رو علیه پدرش انجام بده. و چرا اینا این دستور رو دادن و اینا میگن اسلامیه؟ اون روز متوجه نمیشن. بعد که شروع کردم این تحلیل رو به اصطلاح در اطراف وضعیت این دیکتاتوران عالم یه مقدار مطالعه کنم، بعد دیدم تمام این مسائل از ماه و از استالین سرچشمه گرفته و در حقیقت اینها پیرو ماه و استالین بودن و دقیقا این تعلیمات استالین و ماه بوده و این بیچاره ها فکر میکردن که عبادزنیشون فکر میکردن که اینها دارن دستورات اسلام رو اجرا میکنن، نمیدونستن که اینها پیرو ماه و استالین بودن. این دستوراتیست و اعمالیست که استالین و ماه در طول زمانی که میخواستم به قدرت برسن و بعد از به قدرت رسیدن این اعمال رو انجام میدادن.
و شاید هم ارسطو،
حالا در حال اون دیگه خیلی دوره.
بله.
ولی این دیگه الان هم زمان ما هست و ما این رو هنوز هم اصلا مدارکش نوره، به اصطلاح هنوز قلم مرک به اصطلاح مرکب اون کاغذ ها هنوز خوش نزده به نظر بازی.
بله بله.
برای 13 به اصطلاح 11 شو گفتیم.
بله.
12 تکره هستند و برای هر عمل تکروانه خود وقتی مواجه با سوال پرسش میشن بهانه های مختلف و جور و جور از چند تایی خودشون در میارن و برای خام کردن دیگران میگن بله به این دلیل بود که ما تکروی کردیم، به این دلیل بود که نکردیم و عقص الهازا. من نمیخوام نام فرابون شما اینا رو دیدید و دیگران هم که الان شرمنده هایم که این بحث های ما رو تقریب میکنم با این مثال خودشون به هر جا نگاه کنن میتونن این مسائل رو به عینه ببینن. 14 13 مدام از آزادی، هر مدام از آزادی و حقوق مردم و تحقق حقوق مردم صحبت میکنن و مرتب میگن که ما هیچ کاری، مردم همه کارن و ما جز خدمتگزار برای مردم چیز بیشتری نیستیم. همه مستبدین هم رب نه تثبیت خودش این حرفا رو زدن، حتی بعدن هم به نوعی دیگری میزنن تا اونجا دیگه روبازه، دیگه نگران نیستن که دیگه مردم چه کارن، ترس از مردم داشته باشن.
ولی
تا به قدرت رسیدن میگن ما برای آزادی و حقوق مردم قیام کردیم و ما جز برای مردم و جز اینکه خدمتگزار برای مردم باشیم کار دیگه نیست، چی نیست. ما میخوایم حرفای دل مردم رو اجرا کنیم. شهادت تا تسبیح بود قدرت همه رو زیر سطح خودشون نگه میدارن و چنان وانمود میکنن که همه برایش مهم هست و حتی مهمتر از خودشون هستن. و اون فقط تنها کسی است که خواسته های دل اونها عمل میکنه و بیان میکنه. اما بعد از تثبیت قدرت با همه تصمیم حساب میکنن بدون استثنا، بدون استثنا حتی یک دیکتاتور. 15 تا حدودی به افراد و اشخاص مورد اعتماد مردم و جامعه احترام تا حدودی احترام میذارن و یا اگر هم مخالف بعضیشون باشن خونسامی تا جایی که ممکنه خونسامی بونن و چنون وانمود میکنن که مخالفون نیستن، ولی غالبا اجازه نمیدن که حرفی از اونها زده بشه و اگرم حرفی از اونها زده بشه به نحوی از اون میگریزن که مردم متوجه نشن. اگه بخواهیم در رابطه برای خمینی بگیم، بهترین مورد مثال مصدق و دکتر شریعتی است. با این که آقای خمینی شدیدن رنگ کسی دیگر رو بیشتر بزنه کردن که چینه بیشتر از آقای خمینی از مصدق بزرگ داشته باشه که خودش عنوان کرده، ولی تا قبل از اینکه پیروز بشه خیلی متوجه نشده بودن کسانی. البته بعضی نکات رو بود ولی اینقدر نکات ریز بود که کسی دقت نمی‌کرد به خاطر اینکه می‌خواستن که شاه از بین بره. حتی نسبت به دکتر شریعتی هم هیچگاه حرف نزد. یک بار هم که هر موقعی که فوت کرده بود این بعد عبرت باشه برای اونایی که میگن ما اونایی که میگن آقای خمینی مرافق دکتر شریعتی بود. موقعی که مرحوم دکتر شریعتی فوت کرد ما بسیج شدیم در اروپا، آمریکا و تمام خارج از کشور و تلگراف زدیم تسلیت گفتیم به آقای خمینی. بعد آقای خمینی برای اینکه به این تسلیت ها جوابی بده، جوابش بس عبرت انگیزه اگر گوش شنوایی باشه، جوابی که داد نامه نوشته به آقای دکتر یزدی، نوشته که آقای دکتر یزدی سلام فلان، بعد گفته که تلگراف های زیادی از اقصی نقاط خارج از کشور از اقتصاد به دست این جانب رسید در فقد دکتر شریعتی، بدون اینکه بگه مرحوم شریعتی، بدون اینکه یکی مثلا دعایی بکنه، بدون اینکه یکی بگه در فقد شریعتی. این فقد یعنی خیلی کلمه ناجوریه. میبینید که وقتی یکی کسی میگه میگن حجت الاسلام فلان فلان سلمه به اسلام وارد شد، چه مصیبتی شد، چه فلانی شد. الان اون نامه‌ای هست که آقای یزدی نوشته در به همه جا منتشر شده، میگه در فقد دکتر شریعتی تلگرافات زیادی واسه شد، سلام من به برادرم برسونید.
بله
اون وقت همون موقع این به اصطلاح کسانی که جمع شدن همین رو چه با چه آب و تابی که الان کاملا روشنه که این در واقع دیگه بهتر از این نمیتونه زدیتش رو نشون بده با آب و تاب که چقدر آقای خمینی مرافق شریعتی است، این رو توجیه و تفسیر میکردن همین دوستان و یاران و همه حزبی های دکتر شریعتی.
بله
16 تا چسب مبادی قدرت خودشون رو در جایی به خطر جدی نمیدازن و یا کمتر به خطر میدازن، سعی میکنن که تا زمان خودشون رو برای اینکه قدرت رو قبضه و کام تمام قدرت رو قبضه و تمام قبضه بکنن و اهربای قدرت رو به دست بگیرن، تا اون موقع کمتر خودشون رو به خطر میدازن و جایی که احساس خطر میکنن از زیرش به نحوی در میرن. هم در ما او این حالت رو مواد متعددی من سراغ دارم، هم در ما او هم در استالین و آقای خمینی هم تموزیت همینجوره همینجور بوده حد دارم. 17 خود این افراد در سازماندهی کردن و سازمان دادن مردم و کارا خیلی ضعیف هم و این امر رو به کسی که قویست ولی با وی مقابله جدی نمیکنه واگذار میکنن و مرتب مراقب هستن که خطا نکنه اون طرف و مطابق امر و دستورات وی عمل بکنه، نکنه که مخالف دستوراتش عمل کنه. بیشتر در این رابطه از افرادی که به اصطلاح پیود و گرهیز بگونی نیستن به خدمت میگیرن.
پیرو خط امام
مثلا افرادی که مدیر و مده هستن، کسانی که سازمانده هستن، توانای هستن. مثلا در اگه بخواهم از ما مثالی بزنیم، چورنلای یکی از این سازمانده ها بود و به همین علت با اینج که در بسیار ما باید چورنلا مقابلش نیستن، ولی چون سازمانده قوی نبود و هیچ وقت هم تو چورنلا تو ذهن نبود که شخص اول بشه، این بود که تا لحظه آخر نگرش داشت. اما زمان آخر کینه خودش رو ظاهر کرد. موقعی که سرطان گرفته بود، مدت مدیدی اجازه نمیداد که سرطانش رو عوض کنن و بالاخره به سرعت در حدود یه سالی نمیدن مدت خیلی کمی قد از خودش از بابت اون سرطان مرد.
بله.
بعد 18 دوستی فقط این مهمه. دوستی فقط با کسانی که با اونها مقابله نمی کنن و خیلی بقیه بسیارشون هستن برقرار میکنن. یعنی دوستی به شخص خاصی ندارن. یادتون هست آقای خودم خود من با هیچ کسی شیر نخوردم؟
بله بله.
دقیقا این معنا رو میدن. در حقیقت اینها با همکاران سیاسی خود دوست نیستن و به سختی با اونها به امور خصوصی و تفریحی و علایق و ظاهر شخصی میپردازن. چرا؟ برای اینکه نمیخوان اون چیزای شخصشون ظاهر بشه و روی بشه. به این علت سعی میکنن اگر بخوان تفریحی بکنن یا یک خصوصیت شخصی دارن یک نوعی، این رو با کسانی به اون عمل میپردازن که اونها خارج از رفقای سیاسیشون باشه. به همین علت مثلا میبینی این بعضی از افراد که بعضی از اعتیادها رو دارن، این اعتیاد خودشون رو باکستانی دیگر به این اعتیاد میپرداختن.
بله.
19 همیشه این بدون استثناء هست، البته اونایی هم که قدرت ندارن گاهی این عمل رو میکنن، همیشه حمله ها وقتی میخوان کسی رو از میدون بدر کنن، حمله رو متوجه نقاط ضعف افراد میکنن و یا متوجه نقاط ضعف سازمان ها میکنن. بعد از به قدرت رسیدن با کسانی رو که یا بعد از اینکه به قدرت رسیدن میخوان کسانی رو حذف کنن، اول حمله میکنن به نقاط ضعف. و برای نقاط ضعف مثلا اگر خود اون شخص خودش یه مقدار قوی، سعی میکنن اون اطرافیان درجه دو و سه رو اول حذف کنن که ضعیفتر هستن، به اصطلاح اطرافیانش رو حرمه کنن و بعد برسه به خود اون شخص. آقای خمینی با بنیشت تقریبا اواخر همین کار رو میکرد. اول شروع کرد یه تعدادی از خبرنگاران روزنامه ما رو این طرف اون طرف دستگیر میکردن، زندانی میکردن، از افراد دفاتر هماهنگی میگرفتن، کتک میزدن، دستگیر میکردن. بعد از چند نفر از دفتر ریاست جمهوری این افراد هم جوری انتخاب میکردن که افراد ضعیفشون باشن.
بله.
افرادی یه مقدار مشهور و کسانی که یه موقعیت خاصی داشتن و نمیتونستن انج بزنن که ضد اسلام و ضد فرانسه به اونا دسته میزدن، میرفتن اونا که یه مقدار دورتر بودن و ضعیفتر بودن اونا رو میزدن تا اینکه برسه به شخص خودش. و از زمانی که آقای بنی‌صدر رو به اصطلاح کودتای آخرین پرده کودتا رو اجرا کردن، خیلی از اطرافیانش رو حذف کرده بودن.
بله، الان هنوز هم همین کار رو میکنن.
بعد این فرقی رو یه رداشه فرقی.
بله بله.
همه اعمال و رفتار خود رو لباس قانون، مشروعیت و عرف میپوشونن و سعی میکنن محمل محکم قانونی برای خود و اعمال خود بتراشن و مرتب دم از قانون، قانونی بودن یا قانونی نبودن میزنن. شما نگاه کنید آقای خمینی هر باری که رژیم گذشته رو حمل قرار میداد، اول میگفت اینجا و اونجا غیر قانونی، این کار خلاف قانونه، این کار خلاف انسانی، این کار خلاف حقوق بشره، این کار خلاف نمیدونم جرم و جنایته. بعد هم که قدرتش تست شد، باز هر کاری میکرد، میخواست کسی رو حذف کنه، میگفت این کار ضد قانونه، این کار ضد فلانه، این کار ضد فلانه.
بله.
استوری تا جایی که ممکنه سعی میکنن که مردم و بدیجه اشخاص و شخصیت های بانفوذ و توانا متوجه نشن که وی در صدد به دست گرفتن قدرته و میخواد برای خودش قدرت رو تصاحب بکنه. بلکه جوری میکنن که مردم فکر کنن که برای آزادی و حقوق همه اونهاست که دلش میتپه، نه برای اینکه قدرت به دست بده، قدرت رو قبضه بکنه. و این نکته خیلی نکته مهمی است. توده مردم اونهایی که باهوش هستن تک و توک سریع میفهمن. حتی در اولی که آقای خمینی اومده بود بعضی ها به ما میگفتن که حالا صبر کنید خدا رحمت کنه، کسی که به خود من خودم حاضر بودن و به ما میگفت آیت الله سید رضا زنجانی بود که میگفت که حالا صبر کنید یا آقای خمینی به تک تک خودش ما خواهد رسید، حالا ببینید چه بلایی به سرتون میاره. همون شاید اوایل سال 58 ما در خیابون فرهنگ رفته بودیم خدمتش برای یک بحثی، دقیقا این رو به ما گفت آیت الله طلاقه نم به نوعی به ما گفت پدر این دوست ما مبلغی اسلامی که الان فوت کرده خدا او را هم بیامرزه، پدر مبلغی اسلامی هم او را گفت و بعضی کسان این برمون میگفتن، ولی به دلایل خاصی خود جامعه متوجه این قضیه نبود.
اونا
هم جرات نمی کردن که اون روز خیلی آشکار و جدی مسئله رو عنوان بکنن.
بله.
بنابراین این نکاتی بود که غالبا پیش از به دست گرفتن قدرت به کار می گرفتن. اما با وجود تمام اون چی که من گفتم و با تمام زیرکی و توداری و پنهانکاری یه این افراد علائمی از خودشون بروز و ظهور میدن که این علائم حکایت از قدرت نداری میکنه. همینطور که گفتم من در کتاب پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد تحت عنوان علائم بیان واقعیت هستن از صفحه 308 تا 320 یه مقدار از این مسائل رو به اصطلاح توضیح دادم که با وجود اینکه اینا کوشش میکنن ولی علائم در حقیقت علائم رو از خودشون آشکار میکنن.
بله.
اما حالا این انسان ها از هر نوع و قماش که باشن، هر اندازم که زیرک باشن، در مورد خودشون و اعمال خودشون و مسائلی که در اطرافشون میگذره از خود علائم آشکار میکنن کم و زیاد. سارقین، قاچاقچیان، قاتلین، گروه های اجتماعی، احزاب، شخصیت ها به طرق مختلف علائمی که همه اون علائم حکایت از اعمال درونی اونها میکنه به اطراف خودشون میتراکنند و ما را نسبت به وضعیت خودشون آگاه میکنه. اینکه ما آگاه نمیشیم تقصیر اونا نیست، یه مقدارش بعد میگرده به گیرنده های ما، در حقیقت گیرنده های ما خرابه که ما اونها را نمیگیریم.
بله کاملا.
به همین علته که کارآگاهان، قضات، بازپرسان، بازجویان، دستگاه های قضایی و پلیسی ابتدا از طریق همون علائم و پیگیری اون علائم یواش یواش اونها را پیگیری میکنن و متوجه میشن که فلان شخص قاتل فلان شخص و شخصی فلان کس فلان کار کرده. بنابراین مسئله مهم که لازم همه دقت کنن مسئله نبود و نفهمیدن علائم نیست و بلکه مسئله گرفتن علائم به موقع است. شما الان نگاه کنید، همین الان تمام کسانی که راضی به آقای خمینی مطلب گفتن از مرحوم بازرگان کتابش رو بخونید در به اصطلاح انقلاب در دو حرکت، چندین مورد پیش از انقلاب گفته که این بیان انحصار قدرته ولی اون روز دیگه ما متوجه نشده بودیم. آقای منیصد در کتابش در 15 مورد مشخصه عنوان کرده که این علائم بوده ولی توجه نکردن و دیگران هم همینجور. بنابراین پس این تفسیر اونها نیسته، این که میگن تفسیر اونها نیسته این کنه
کاملا تفسیر اونها
اونها علائم رو پخش کردن. این گیرنده های ما به دلیلی نمیخوام اونها رو بحث بکنم الان.
بله.
چرا اینجور میشه؟ به دلیلی گیرنده های ما به موقع علائم رو نگرفته و یا اگر هم گرفته نتونسته اون علائم رو تبدیل به اعمالی بکنه که در آینده انجام خواهد شد. شما حتی اون کسانی که با مولوی و به اصطلاح مصنوی آشنایی دارن در چندین جای مختلف در شعر مولوی به بهترین وجه عنوان کرده که اون شعر رو میخونم، چندش بد نیست. مولوی میگه برای که بیان علائم پخش میکنه، علائم آشکار میشه، گیرنده ها باید هوشیار باشن. میگه هر اندیشه که میپوشی درون خلوت سینه، نشان رنگ اندیشه زدن پیداست در سینا، زمین هر درخت جان و هر دانه که می نوشد شود بر شاخ و برگ او نتیجه شرب او پیدا. زدانه سیب اگر نوشد بروید برگ سیب از وی، زدانه تمر اگر نوشد بروید بر سرش خرما. چنان که از رنگ رنجوران طبیب از ذلت آگه شد، زرنگ و روی چشم تو بدیت پیبرد بینا. ببیند حال دین تو بداند مهر و چین تو، زرنگت لیف قراند نگرداند تو را رسلا. نظر در نامه می دارد ولی بالب نمی خاند، همی داند که از این حافظ چه صورت زایدش بردا. وگر برگوید از دیده بگوید رمز و پوشیده، اگر درد طلب داری بدانی نکته بریم ما. بنابراین بحث امشب با تموم شد و بحث دفعه دیگه اعمالیست که دیکتاتوران بعد از اینکه مدتشون تثبیت شده اون اعمال رو بیشتر انجام میدن. شما رو به خدا میسپارم و موفقیت همه رو آرزو میکنم.
خیلی سپاس
بحث من تمامه.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزار مجدداً که در این گفتگو شرکت کردید و باز هم نوری بر تاریکی ها افکنده شد. باشد که چراغ راهی برای جوانان ما. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره تئوریزه کردن، قانونی کردن، مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و جنایت، بخش سوم چگونگی به کارگیری روش‌های قدرتمداران پیش از رسیدن به قدرت توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.